یک جمله از آرتور شوپنهاور چند هفته ای است که ما رو به خودش مشغول کرده و به بهانه اون سرفصلی تحت عنوان خرد ثروت رو با هم مشغول بحث و فکر هستیم. چی بود اون جمله؟ شوپنهاور جایی در کتاب حکمت زندگی میگه تنها پول است که مطلقاً خوب است. و این جمله از هر متفکری تأمل برانگیز بود، اما به ویژه از کسی مثل آرتور شوپنهاور تأمل برانگیزتر. مشخصاً در جرعه قبل به این پرداختیم که گویی در زمانه حاضر پول به عنوان زبان داره ایفای نقش میکنه. آدم‌ها با زبان پول با هم صحبت میکنن. اون چیزی که در جرعه اخیر میخوام بهش بپردازم اینه که اگر پول زبان باشه، معنایی که توسط این زبان مبادله میشه چه خواهد بود؟ می میشنوید مجموعه جسترک هایی با طعم حکمت زندگی که جرعه جرعه مهمان من حسام ایپکچی هستید. همپیالای من سلام بر شما و خوشحالم که مجالی شد برای هم اندیشی و فکر ورزی، اون هم درباره موضوعی که بسیاری از ما رو در زمانه حاضر مشغول خودش کرده. نه ما که گویی زمانه حاضر زمینه پوله. آدم ها با زبان پول با هم صحبت میکنن، در زمین پول بازی میکنن و بیشتر از کتاب ها چرتکه ها در تصمیم گیری مؤثرن. خب طبعا چنین موضوعی از نظر ما هم نباید دور بمونه. اگر از جرعه قبل این جمله رو امتداد بدم تا الان، بگم که چنانی که با هم صحبت کردیم، ما امروز پول رو نه فقط به عنوان ابزار مبادله بلکه به عنوان زبان بین انسان داریم باش روبرو میشیم. وقتی که به عنوان ابزار مبادله بود، فقط نسبت ما با کالا رو مشخص میکرد. این چیزیه که سرآغاز شکل‌گیری پول با این دغدغه صورت پذیرفته، اما در همین مرز باقی نمونده. دیگه فقط در رابطه بین انسان و اشیا متوقف نیست. وقتی که این رو به عنوان زبان پذیرفتیم، یعنی وارد شد در نسبت و رابطه بین انسان و انسان، اینجا دیگه ماهیت زبان پیدا میکنه. بعدتر ما باید به این بیاندیشیم که آیا این ابزار حد واسط بین انسان و هستی هم شده یا نه؟ یعنی نه تنها در رابطه انسان اشیا باقی نمونده، نه تنها در رابطه انسان انسان باقی نمونده، بلکه فراتر از همه اینا به رابطه انسان با هستی هم مداخله کرده یا نکرده. الان نمیتونیم در این موضوع وارد بشیم. برای رسیدن به این صحبت یه پل نیاز داریم که حد فاصله بین مقوله زبان و هستی شناسیه. و اون چیه؟ رابطه پول با مسئله معنا. سعی میکنم با یک سوال موضوع جوره هممون روشن‌تر کنم. آقا جان، خانم جان، وقتی که از زبان استفاده میکنی، فعلا با پول کاری نداری. وقتی از زبان استفاده میکنی چه غایتی مد نظرته؟ چرا حرف میزنی؟ من الان چرا پشت میکروفون نشستم؟ شما چرا میشنوید؟ چرایی یا علت غایی زبان آیا چیزی به جز مبادله معناست؟ اگر کسی خط آهن میکشه از شهری تا شهر دیگه، اگر کشورها سرمایه گذاری میکنن برای توسعه شبکه ریلی، آیا دغدغه‌ای به جز حرکت قطار بر روی این ریل ها دارن؟ اگر جاده مسیری نباشه برای عبور و مرور، اگر ریل زمینه ای نباشه برای عبور قطار، چه ضرورتی برای استفادهش داریم؟ عبث میشه دیگه. حالا اگر فرض کنیم که زبان به مثابه ریل است، یعنی غرضمون از این که به سراغ زبان میریم خود زبان نیست، ما حرف میزنیم تا معنا جریان پیدا کند. حالا این مقدمه رو پیوند بدیم با موضوع جوره قبل که گفتیم پول در نقش زبان داره به کنشگری میپردازه. حالا از حاصل جمع این دو مقدمه پرسش جدیدی پیش میاد که پول به عنوان زبان چه نحوی از معنا رو داره مبادله میکنه؟ آیا همون معنایی داره مبادله میشه که زبان به مفهوم سنتی و سابقش داشته برای ما جابجا میکرده؟ وقتی پول وارد بشه، آیا جنس معنا همینیه که الان شما دارید از شنیدن این اپیزود تجربه میکنید یا متفاوت میشه؟ دقت کردید به سوالی که میخوایم بهش بپردازیم؟ حالا با این مقدمه یه عنصر دیگه هم به مواد اولیه‌مون اضافه بکنیم که بعد بریم به سراغ طبخ جرعه 63. اونم چیه؟ اینکه برای مبادله معنا و برای اینکه زبان بتونه کار کردی در این ساحت داشته باشه ما به چی احتیاج داشتیم؟ پشتوانش این بوده که ما برای همزبانی با یکدیگر به جز الفاظی که به زبان میاریم احتیاج به مبانی مشترک ذهنی داریم. شما الان اگر در یک کشور انگلیسی زبان برید بگید گربه، لفظی که به زبان آوردید درسته، اما آیا شما رو به مقصود میرسونه؟ اگر بگید کت چه فرقی کرده با وقتی که میگید گربه؟ فرق در اینجاست که شما از واژه‌ای دارید استفاده میکنید که ذهن طرف مقابل میتونه به او اتکا کنه، اعتماد بکنه و آشنایی سابق با او داره. پس زبان علاوه بر همه توضیحاتی که دادم که زمینه انتقال معناست، عملکردش مشروط به اینه که بین طرفین تصورات مشترکی وجود داشته باشه. بنابراین صرف لفاظی، ایجاد صوت با حرکت زبان و اون چیزی که ما تحت عنوان لفظ میشناسیم کفایت نمیکنه برای اینکه اون غرض ما که انتقال معنا بود صورت بگیره. این تصویر مشترک از کجا ساخته می شد؟ آدم ها چطور به این جمع‌بندی می رسن که به این شیء بگن دور یا بگن دسک یا بگن میز یا بگن در؟ از کجا این اتفاق می افتاده؟ شما وقتی که پای صحبت یک متخصص اتیمولوژی یا فیلولوژی بنشینید، یعنی کسی که زبان رو از حیث ریشه الفاظ بررسی می کنه یا جریان سیرورت و سپری شدن لفظ در افق فهم انسان رو بررسی میکنه، یعنی چی؟ نگاه میکنه ببینه این کلمات چگونه بر انسانها پدیدار شدن، چی میزیستن که میخواستن در قالب کلمه امید یا در قالب کلمه ترس بگن. اینا حوزه های متنوعیه که میشه راجع به زبان صحبت کرد، بیش از اینها هم هست. شما وقتی پای صحبت این متخصصین میشینید میبینید یک جریان تاریخی رو برای شما روایت میکنن، یعنی اون تصویر مشترک حاصل زیست مشترک بوده و اتفاقا این زیست کوتاه مدتی هم نیست. شما ممکنه اگر که ساکن شهرهای شمالی ایران باشید برای باران چندین کلمه مختلف به کار ببرید، ولی در میانه های کشور در جاهای کویری احتیاجی به این تنوع الفاظ نیست. از این چی برداشت میکنید؟ اینه که آدم ها از دل زیستنهاشون اون تصویر مشترک رو ساختن. شهری که باران زیاد تجربه میکنه چون دامنه توجهشون به باران وسیعی تر بوده زبان پویاتر و کاملتری هم در موردش داشتن. از سوی دیگه مثلا شما در کشورهای جنوب خلیج فارس میبینید که همچین تنوع زبانی برای شتر وجود داره. چرا راجع به شتر انقدر متنوع حرف میزنن؟ چون تجربهشون در این زمینه بسیطه. خیلی تجربه کردن. خیلی اثرگذار در زیستنشون بوده. دقت دارید که چه چیزی رو میخوام به شما برسونم؟ میخوام بگم اون چیزی که زمینه ساز زبان میشه که آدما میتونن با یه سری الفاظ با یکدیگر صحبت بکنن انتقال معناست. اما این انتقال معنا با زبان شروع نمیشه، با زیستن شروع میشه. آدم ها چون همزیست با یکدیگر بودن رسیدن به الفاظ مشترک، این الفاظ میتونه همزیستی اونها رو به یاد بیاره. حالا وقتی که راجع به یه آفت، یه تجربه کشاورزی، یه قضا، یه رخداد طبیعی مشترک تجربه شده ای حرف میزنن، لفظ سری میتونه این پیوند رو برقرار کنه. این چیزیه که ما از زبان به معنای سابقش انتظار داریم. حالا در معنای جدید اگر قرار باشه پول وارد بشه در ساحت زبان، یعنی پول رو به عنوان ابزار انتقال معنا استفاده بکنیم، آیا چنین پشتوانه‌ای داره؟ اگر مردم افریقا و آسیا و جنوب و شمال و شرق و غرب قرار باشه با زبان دلار با هم دیگه صحبت بکنن، آیا این دلار عمق تجربه میده به اینها؟ نشان دهنده اینه که این آدم ها دارن در یک تجربه مشترکی زندگی رو مزه میکنن، یا اینجا پول داره به نحوی نقش زبان رو بازی میکنه که عمق تجربی سابق رو دیگه منتفی کرده. اینجا قسمتیه که پیشنهاد میکنم کمی تأمل کنید. شتاب نداشته باشید که سریع بریم در ادامه جوره. حتی اگر لازمه مکس بکنید، دوباره دقایق رو بشنوید و به این فکر بکنید که آیا پول در قامت زبان همون تجربه‌ای رو داره مبادله میکنه که زبان کنونی، زبان گفتاری بین ما داره مبادله میکنه یا عمق تجربه انسانها رو کاهش داده. اینو تأمل بکنید و تصور بکنید، بعد در ادامه جوره با هم صحبتیم. این بخش از اپیزود رو میخوام با یه خاطره آغاز کنم. چند ماه قبل، یعنی روزهای ابتدای تابستون، رفتم توی مغازه محلی روستایی برای خرید. رفتم گوجه بخرم. فروشنده مغازه‌دار یه پیرمردی بود. سلام علیکی کردم، اونم خیلی بشاش پاسخ داد و گفتم من گوجه میخوام آج آقا. اشاره کرد یه سبد مشکی رنگی بود، اونجا توش گوجه‌ها خیلی همچین بر و رو نداشت، ولی خب به نظر تازه میومد. بعد کیسه‌های مچاله شده‌ای هم بود، گفت تو اینا بریز. همینجوری که میگشتم گفت اون وریار هم داریم. یه حالا اسمی گفت، من یادم نیست، ولی به زبون محلی گفت این گوجه های کوچولو تر، ما اینجا بهش میگیم گوجه گیلاسی، ولی اون یه اسم دیگه گفت. همینجوری که من گوجه ها رو برانداز میکردم گفت تخمق محلی هم داریم ها. بعد حد زده بود که احتمالاً این ترکیبش برای املت خوبه، پس بقیه ملزوماتش هم بگه. بعدم سوال کرد گفت مهمان کی هستی؟ کجا ساکنی؟ و همینجوری که حالا من بخوام خریدی بکنم و تو مغازه چشم بگردونم، معاشرتی کردیم، گپ و گفتی داشتیم. بعدم رسیدم پای دخل، با یه دونه ترازو وزن کرد و گفتش که فلان قدر شد و دو سه تا تحلیل اقتصادی هم زمینه این حساب کتابه کرد، از این حرفا که قبلا با انقدر چیا می‌خریدیم حالا چی باید بخریم شد پول چهار دو گوجه و تموم شد. موقع بیرون اومدن من احساس می‌کردم که حالا من تو این روستای آشنا دارم. یعنی این خرید چند دقیقه‌ای طوری بود که دفعه بعد میرفتم منو میشناخت. این اگه میخواستم خودم معرفی کنم، اسم او رو بپرسم و بعد دفعه بعد برم یه حاجی من فلانی، هم میخورد کاملا به فضای اون صحبت. چیزی شبیه تجربه خرید در روزگار بچگیم بود. 30 سال پیش شاید مغازه‌دارا هم اینجوری بودن. الانم خیلی جاها شاید به همین ترتیب باشه. این تجربه رو بذارید به من تجربه اول. حالا میخوام یه خرید دیگه رو بگم که فاصله چند روز بعد از اون خرید قبلی است. این بار اومدیم شهر. مرکز استان نیست، مرکز کشور نیست، ولی شهر بالاخره با جمعیت بیش از روستا. توی خیابونای متعددی فروشگاهی، نه در حد بگم هایپرمارکت‌های بزرگ، ولی فروشگاه‌هایی بود که همه اقلام میتونستیم اونجا بخریم. از در وارد شدم، یه سبدی برداشتم، خریدامو انتخاب کردم و ریختم توی سبد. رسیدم پای صندوق، سلامی و علیکی و بارکد خوند و بوغ بوغ انقدر شد و زد تو ماشین و کارتم رو گرفت و رمز و تمام شد. این تجربه هم یه نوع خریده. گذشت و حالا بعد از چند روز برگشتم به شهر خودمون، اومدم تهران. این بارم هم همون خریده رو داشتم. اما دیگه حتی هایپرمارکت هم نرفتم. آنلاین خریدم، آوردن دم در خونه تحویل دادن، چون پولش هم حساب کرده بودیم، زنگ می‌زدن یه کد تحویل میگیم و می‌ذاره دم در، ما می‌ریم برمی‌داریم. شما 3 سطح از خرید رو دارید می‌شنوید. در هر کدومشون انگار که چند دهه با خرید بعدی فاصله تجربی وجود داره. یعنی اون خرید به شکل سنتی شاید مال 3 دهه پیش بود. هایپرمارکت مال 10-15 سال پیشن که باب شد. خرید آنلاین مال 4-5 سال اخیره. در همه اینها زبان پول داره توسعه پیدا میکنه. اون چیزی که من میخوام از طریق پول بیان بکنم محقق میشه. من اقلامی رو نیاز دارم، میخواهم. زبان خواستنم هم پوله. شما الان تو خیلی از کشورهای دیگه برید اگر خرید بکنید و زبانشون رو بلد نموشید به مشکل جدی بر نمیخواید. تو هایپرمارکت ها که بالاخره یه جوری امور میگذره، تو مغازه کوچکتر هم دیدید رو موبایل یا رو ماشین حساب عدد رو میزنه، یه انقدر میشه و تو پولتو میدی عمراتو میگذره. شما برای خرید کردن، برای اجابت خواستن با زبان پول میتونید کارتون را بندازید. این زبان نیازی به چه عمقی از تجربه داره. پس زبان پول به عنوان زبان خاص داره کار میکنه. چی توی این تجربه خرید برای شما تغییر کرد؟ وقتی من داشتم منزل به منزل، سفر به سفر براتون یک خرید ثابت رو تعریف میکردم، چی بود که داشت کم رنگ میشد؟ از حیث مبادله کالا و پول که مسیر رو به توسعه است، اما از حیث عمق تجربه مشترک و معاشرت انسانی داره ماجرا تغییر میکنه. اینجاست که زبان پول معنا رو به حد قیمت کاهش میده. یعنی ما اگر در یه خرید قدیمی احتیاج داشتیم به انبوهی از معاشرت و تجربه مشترک برای اینکه بتونیم در کنارش یه کالایی رو خریداری بکنیم و خارج بشیم، حالا از همه اون معانی میتونیم فقط به قیمت اکتفا کنیم. نیاز ما به تجربه مشترک به اندازه قیمت فروکاسته میشه. پس زبان مراوده اجتماعی ما اگر پول باشه، پول معنا رو به اندازه قیمت نیاز داره. کارکردش هم اجابت خواسته. حالا یه سوال، آیا همین حد از معنا برای معاشرت اجتماعی کافیه؟ آیا پول زبان کافیه برای تعامل بین ما در جامعه؟ و مهمتر این که آیا انسان یعنی موجود خواستمند؟ میبینید داره چه مرحله‌ای طی میشه؟ آهسته آهسته ما مسلط به زبانی خواهیم شد که از این زبان فقط خواستن برمیاد. زبانی که ریل گذاریش فقط برای واگن‌های قیمت مناسبه. حالا انسانی رو فرض بکنید که زبان رایجش پوله، معنای متداولش قیمته و ابزاری که در اختیار داره فقط برای ابراز خواستنه. اونم نه همه خواستنی ها، بلکه در دامنه خواستنی ها فقط بخش قابل خریدش. مسئله اینجاست که این انسان چقدر از انسان بودگی رو میتونه به فعلیت برسونه؟ چه اندازه میتونه زندگی بکنه؟ پول امکان دسترسی به چه حجمی از معنا رو برای ما فراهم میکنه؟ اینجا من دارم پول رو به عنوان زبان پول استفاده میکنم. حالا ما تازه داریم در ساعت اجتماعی صحبت میکنیم. وجه جدیتر زمانیه که این زبان بخواد در ساحت درون ذهنی هم کار بکنه. یعنی نه فقط تعاملهای اجتماعی ما بخواد به زبان پول صورت بگیره، بلکه ما در خلوت خودمون هم با زبان پول بیاندیشیم. این بخشیه که تو جوره‌های بعدی باید به سراغش برم. فعلا در همون ساعت اجتماعی. چیزی که تا به اینجا بهش رسیدیم بر اساس این تجربه و توضیح و مثالی که گفتم به این قصده که زبان پول انتظار ما از معنا رو به سطح قیمت فرو می کاهد و کار کردش فقط برای ابراز خواستنی‌های قابل خریده. من تا به اینجا یک جنبندی ارائه بدم که آهسته آهسته به فرود این جرعه نزدیک شیم. ببینید، ما داریم در حد فاصل دو نگاه حرکت میکنیم. بین اون نگاهی که سعی داره پول رو بی اثر مشمعز کننده و قابل تحقیر معرفی بکنه و اون نگاهی که مطلق تمام مواهب رو به برکت پول میدونه. میانه این دو نگاه مسیری برای ما باز میشه که در اون قرار نیست نه ستایشگر پول باشیم نه ملامتگر پول، بلکه میخوایم به کارکردهاش فکر بکنیم. از جمله کارکردهاش این بود که به عنوان زبان از پول استفاده میکنیم. ثمره و پیامد استفاده از پول به مثابه زبان این میشه که به حجم کمی از معنا نیاز داریم، چون معنا تنزل پیدا میکنه در سطح قیمت و به تناسب این انتظار ما از زیستن کاهش پیدا میکنه. زیستن برای ما تبدیل میشه به مقوله خریدنی. بله، بسیاری از چیزها قابل خریدنه. اما اگر همه زندگی رو بخوایم به عنوان مقوله قابل مبادله و خرید فکر بکنیم، یه چیزهای بیرون میمونه. کار میرسه رفته رفته به جایی که ما نمی اندیشیم و سپس در راستای اندیشمون پول رو به خدمت بگیریم، بلکه پول دیکته می کند که چه چیزی اندیشیدنی است. ما زندگی نمی کنیم که بعد پول رو به عنوان ابزار در ارتقای کیفیت این زندگی استفاده کنیم. بلکه پول است که میگوید چه چیز زندگی است. تمایز این دوتا رو باید با دقت متوجه بشیم. در سطح زندگی مدرن که شبیه اون خرید سطح سوم بود که همه چیز آنلاینه، من دارم به خواستن میرسم و اصلاً جای خالی معاشرت رو احساس نمی کنم. چون پول به من نگفته که تو باید معاشرت بکنی. نگفته باید احوال پیرمرد کاسب رو بپرسی. پول به من گفته که تو میتونی بخری پس بخر. از این مسیر ارزان‌تر میخری و سریع‌تر. معنا رو با شاخص قیمت داره مبادله میکنه. دقت دارید؟ اصلا مسئله معاشرت با پیرمرد رو بر من مطرح نمیکنه. شنیدن حرف فلان کاسب محلی رو برای من مهم جلوه میده. در زبان قیمت اینها بی‌معنیه. من قرار نیست بخرم به خاطر اینکه فلانی کاسب محلی خودمونه. من بر اساس زبان قیمت تصمیم میگیرم که چه چیزی بخرم چه چیزی نخرم. وقتی که زبان پول رایج شد و معنا در سطح قیمت فروکاسته شد، اون وقت این زنجیره ادامه پیدا میکنه و بقیه تجربه های انسانی ما رو هم تحت تأثیر قرار میده. زبان پول عشق رو تبدیل میکنه به هدیه. عاشق ترین رو تبدیل میکنه به گرانترین هدیه. همین زبان ایمان رو بدل میکنه به صدقه. طرف وقتی میخواد نذر بکنه خودش در میان نیست، پول رضایتمندی خداشو میده. یا انقدر پول نذرمو میدم. عبادت رو میخره، پول میده غذاشو براش به جا بیارن. سواد تبدیل میشه به مدرک، پولشو میدی دریافت میکنه. میبینید چه توالی از جنبش معانی داره اتفاق میفته؟ یعنی زنجیره ای از معانی دیگه داره از جاش تکون میخوره. چرا؟ شما داریم با زبانی صحبت میکنیم که این بضاعتش اینه که همه چیو به حد قیمت تنزل بده. خیلی میشه مثال های متعددی گفت. حالا الان یکی دیگه هم به ذهنم میاد، زیبایی جای خودش رو میده به گرانی. شما میبینید طرف یه لباسی داره یا یه گجت یه وسیله‌ای داره که نه راحته، نه متناسبه، نه زیباست، اما با ذوق اون رو میپوشه و جولان میده. چرا؟ چون گرانه. گران بودن است که زیبا رو مشخص میکنه. پول یه تابلوی ناخوشایند بدمنظره رو میده، پول یه عکس فاقد تمام امتیازهای هنری رو میده، چون این گرانه و گران بودن نیاز او رو به زیبایی داره برآورده میکنه. از جمله مهمترین چیزهایی که زبان پول و معنای در سطح قیمت نمیتونه باهاش مواجه بشه، مسئله حیرته. بلخص کسایی که دیدید خیلی از نظر مکنت مالی متمول هستن، در بلاها زبانی برای ترجمه وضعیت ندارن. یعنی سوالشون که ما که پولشو داریم، ما چرا باید تو مصیبت باشیم؟ ما چرا باید سوگ ببینیم؟ ما چرا باید گرفتار بلا بشیم؟ به خاطر اینکه زبان پول قابلیت مواجهه با معنای حیرت آمیز رو به ما نمیده. پس غرض این نیست که بگیم این زبان زبان ناکارآمدیه. فقط میخوایم متوجه باشیم که این زبان به قدر قیمت میتونه مبادله معنا بکنه و من و شما درش تأمل بکنیم که چه سطحی از معانی هست که از قیمت بیرونه و ما نیازمند به آگاهی به زبانهای دیگر هستیم. و اگر زبان پول قرار باشه فر بهتر از بضاعتش مورد استفاده قرار بگیره، در عمل ما رو با فقر معانی روبرو میکنه. همون چیزی که به نظر میاد اسباب ثروته، در حیطه معانی منجر به فقر میشه. همچنان سرفصل گشوده است و در جوره‌های بعد با هم بیشتر فکر میکنیم.